قسمت چهارم.
خب ما بله میخواییم برسیم خدمت دوستانی که مجازی هستن. آقای زینعلی، آقای زینعلی میکروفون تو فعال شد، بفرمایید. آقای زینعلی صدای من ندارید؟ ما صدا شما رو ندارید. بله بله بفرمایید.
خیلی ممنون دوباره بحث رو ادامه بدیم. شما نصفمون برای اکتشاف من عرض کردم خدمتتون، ما یه فعالیت پرریسک داریم که
بله.
در اکتشاف اصلا خودش اسمش همین نشان دهنده نوآوری و جدید بودنش هست.
بله.
و اینکه فعالیتمون هم خیلی پرریسکه، بیش از 100 پروژه شاید یک دو تاش جواب بده.
درست.
و اینکه ما معمولا توسعه همیشه توی منطقه جدید و یه فعالیت جدید رو همیشه داریم ادامه میدیم، یعنی انجام میدیم تا یه منبع جدیدی پیدا بشه.
بله.
این رو با چه مشخصاتی ما وارد این توسعه فناوری بکنیم که جواب حمایتی از شما داشته باشیم انشاءالله؟
بله. ببینید، ما به در واقع ماهیت کار که حالا اکتشاف یا کار دیگه یه با این مشکل نداریم، کاری هم نداریم. ما اون شرایط خودمون رو برس میدونم، یعنی ما تو سن و طرح تخت با توسعه میتونید بدید، حالا یا مسئول جدیده یا ارتقای مسئوله یا ارتقای خط تولیده، که این مورد شما احتمالا میشه خدمات محصول جدیدی که حالا نیازه برای اکتشاف. و اینکه اکتشاف استفاده بشه یا نه شما ایرادی نمیگیریم. اون سه تا شرطه که نظاممندان فناوران نوآورانه باشه رو ما دوباره بررسی میکنیم. حالا اگه این متدی روشی که شما دارید ارائه میدید بر بحث اکتشافی بحث فناورانه جدیدی باشه، اون قابل قبول. ولی اگر نه، یه حالا بحث تکراری باشه، این طرحش رد میشه. این حالا امیدوارم که همون چیزی باشه که شما میخواستید. آقای زینعلی، من میکروفونتون رو باز فعال کردم، اگه صحبتی هست بفرمایید.
ممنون. از سه نکته رو دارم، بایدتون هم هست دیدم. بعد فقط اینکه ما نه فناوریامون جدید نیست، ولی کارهای هر منطقه ویژگی جدید خودشو داره. نمیدونم اگر اینطوری نباشه نمیتونیم استفاده.
ببینید، فناوریتون جدید نیست در سطح کشور، ما مقیاس بزنیم، کاری به جهان نداریم. شاید این فناوری 50 سال هست در سطح جهان هست، ولی ما در سطح کشور نداریم، یا اگه داریم خیلی تعداد محدودی، هنوز رایج نشده. این برای ما جدیده و قابل قبوله. حالا باز اگه صحبتی هست بفرمایید.
آیا کارهای مشخصی ما یه فعالیتایی برای هر منطقه جدیدی رو انجام میدیم؟
نه.
این فقط منطقه جدید میشه، متفاوت میشه؟
نه، خب منطقه جدید چه که بحث فناوری جدیدی نیست، با فناوریتون جدید بشه.
محصول جدید در میاد از تهش، یعنی یه ذخیره جدید. حالا نوع عنصر رو عوض کنیم، مثلا عناصری که تا اینجا لیتیوم مثلا اکتشاف نکرده اونگاه ما، این میتونه جزء؟
نه، اینم قابل قبولی. ببینید، شما منظور از ما محصول، محصولیه که از طرح تخت و توسعه حاصل بشه، نه محصولی که شما استخراج میکنید در اکتشاف. بله، یه توضیح حالا میدم
خدمت شما. خیلی متشکرم از آقای مهندس زینعلی. ببینید، من فکر میکنم مثلا به قول جناب دکتر شفایی، تکنولوژی هایی که حالا توزیع اکتشاف فعال هم ولی نوآوری حساب میشن، مثلا استفاده از پهپادها. مثلا خود ما در ایمینو در مرکز نوآوری یک ماه پیش یک رویدادی رو برگزار کردیم، دایان 6، یعنی ششمین رویداد همرسانی ما بود، موضوعش اصلا اکتشاف استخراج بود، و توی اون یه سری شرکت های دانش بنیان تو حوزه اکتشاف دستاوردهای جدیدی داشتن، نوآورانه بود. من فکر میکنم اون در واقع کاری که از این تکنولوژی نوآورانه استفاده میشه در اکتشاف، فکر میکنم بشه
مرحلش
باشه. یعنی اینکه حالا اون جگاه شفایی فهمونه، حالا مادی معدنی جدید یا منطقه جدید اگر نشه، ولی استفاده از فناوری های اکتشافی جدید، از پهپادها بگیرید، از روش های ریموت سنسینگ بگیرید و حالا روش های جدیدی که مطرحه مشموله برحال بس این آقای فناوری میشهر دارن.
من سال اگه فرض کنید اینجا یه پهنه رو باگذار کنید به یه شرکتی که شما فرمودید شرکت فناوران بود
میکروفونتون
رو میتونید فرض کنید اینجا اگر یک پهنه رو باگذار کنه حالا چیزی که من از برفه به زینالی فرمیدم خودش کارفرماست یه پیمانکاری میگیره یه پیمانکار شیوای جدید استفاده میکنه ایشون منظوری که میبینه آیا ایمیترو میتواند در واقع اونجا بر اساس قراردادی که بود چون خودش که انجام میده قراردادی که برون سپاری میکنه به اون شرکت چقدر تجهیزات حالا خدمات یا امکانات فناورانه استفاده میکنه اون باید مرخص بشه که در واقع بتونه از اون در واقع تکس کردید اونجا استفاده کنه. من فکر میکنم آقای زینبی منظورش بیشتر همین باشه. اگه من
یعنی ایمیدرو مشمول میشه نه اون شرکت.
آره خب ایمیدرو دارماش همین
شرکت رو ایمیدرو باش تصویه کنه چون بونوس پاری کردش ولی مشمول حمایت ایمیدرو میشه.
آره مثال میزنم آقای نعمتی همون شرکتی که اومده گفته من در واقع ترینینگ های پورتابلی میبرم برای اینکه شما صعب العبور هست باید جاده ایجاد کنی و مولتیزیست رو تخریب کنی بری بالا و دریل کنی و در کار حفاری انجام بدی این دستگاه پورتاب به عمق مثلا قابل توجه میشه کار انجام بده که مثلا یه چند گمانه بزنیم چه وضعیتی داره. خب این تکنولوژیش در واقع فناوریش در واقع نوین هست تو کشور هم کار نشده ممکن تو دنیا شده باشه ایشون مهندسی معکوس کرده. خب این میجوره داره قرارداد میبنده
بله
میگه من یه فرصتی بهت میدم اول اینکه شما بتونید کار انجام بدید بعدا هم یه کمکش بدید در واقع این همه گیر بشه
بله
و تو این قراردادی که ایمیدرو میبنده با این شرکت در واقع اکتشافی میتونه از تکس کریدیت استفاده
بله
درست فهمیدم آقای زینالی هم به نظر من منظورش همینه چون ایمیدرو خودش که در واقع انجام میده
برون سپاری میکنه فقط در ساعت برون سپاری میشه بله درست
خب
فهمیدم که در مورد خود میسازه تجهیزات شامل قانون میشه بله اگه در ساعت کشور جدید باشه و هنوز رایج نشده باشه و در ساعت جهان باشه خب بازم میره سمت مهندسی معکوس و بازم قابل قبول به برمشه. خب آلومینای ایران رو من فعال میکنم در خدمتتون هستیم. آلومینای ایران بفرمایید. صدای من ندارید؟
یه خود نت سمت جاجرم ضعیف.
ها شما بفرمایید. آقای قادری فولاد خوزستان بفرمایید.
شده مشارکت بین فولاد خراسان فولاد مبارکه و یک شرکت دانش بنیان
بله
فولاد مبارکه سهم 34% خراسان 34% و شرکت دانش بنیان که از نوع دوام هست سهم 32%. خب در انجام این پروژه هر دو از شرکا مطابق با همون سهمی آورده رو مجزا داشتن
بله
حالا سوال من اینه که چی باید اینجا برای استفاده از این مزایا ثبت نام کنه؟ شرکت دانش بنیان باید ثبت نام کنه؟
نه فرقی نداره حالا کدوم شرکت ثبت نام کنه ولی شرکت که ثبت نام کنه ما به عنوان مدیر پروژه میدونیم و به اون میدیم.
حالا ما چیه پروژه شرکت دانش بنیانه؟
خب
فولاد خراسان رو رهبر مشارکت من اگه خودم ثبت نام کنم خب یه سری هزینه قایی رو مبارن که مستقل از طریق سیستم مالی خودش
پرداخت بله
اون شرکت دانش بنیان هم همینطور مستقل هم پرداخت کرده بعد در ادامه یه فرایند مشکلی ایجاد میشه من اگه ثبت نام کنم
چرا دیگه چون تو اسناد مالی ببینید ما اون که یک ثبت نام میکنه و طرحش پذیرفته میشه اسناد مالی ما از اون میخوان یعنی اگه شما میفرمایید 30% یا بیشتر حالا فولاد مبارکه داره هزینه میکنه اسنادش هم مال خودشه وقت شما نمیتونید به عنوان اسناد خودتون ارائه بدید یعنی شما نهایتا پایان این کار هم 30% خودتون هم اعتبار میگیرید.
من همینی کردم برای این فضی با چیکار کنم
اینا بازم اینا موردهای خاصه حالا من ذهنم هست اینا تو شورا مطرح کنیم احتمالا نتیجه شورا میشه که هر سه شرکت بیان ثبت نام کنن هر کی هم سهم خودشه بگیره و چون تقسیم میشه دیگه بیشتر 100% که نمیشه. ولی تا حالا همچین موردی ما نداشتیم. حالا یعنی اون شرکت هایی که با هم همکاری میکردن قرارداد میبستن، شرکت مدیر پروژه اونا تسویه میکرد با اون شرکت، یعنی با هم دیگه یه طرح سرمایه گذاری نمیکردن. این مورد یه مورد خاصیه، ولی فکر کنم احتمال زیاد شورا همینه میگه که هر سه شرکت بیان و طرحهای ارائه کنن و قسمتی هم که فعالیت خودشونه رو معرفی کنن که بابت همون فعالیت هم ما از اون شرکت اسناد بخوایم. اینا حالا باید بررسی بشه تو شورا. باز
خودم از ببینیم ما تو پروت مبارد که وقت خراسان هیچ فعالیت ندارن، ما فقط سرمایه گذاشتیم مثلا.
خب
فعالیت رو شرکت دانشمونه انجام
خب سرمایه. حالا اگه اینجوریه حالا باز مسئله فرق کن. اگه فقط شما سرمایه گذاشتین هیچ فعالیتی نمی کنی، میتونید دوتاتون به عنوان سرمایه گذار باشید و بیاین افزایش سرمایه بدین اون شرکت دانش بنیانی که آلیسه قوانین داره خدمتون میگم میشه بند ت، یعنی میشه سرمایه گذار. یه موقع هم از شما نمیخواین، تمایل ندارید که افزایش سرمایه به اون بدید، شما بخواین افزایش سرمایه بدید باید سهام دار بشید و اینا، اینجا باید شما دوتا بیاین با اون یه قرارداد فناورانه ببندین، همین میشه برون سپاری. برون سپاری بعد درصدتون هم مشخص شه که چند درصد این طرح مال شماست، چند درصد مال اون مبارک اسوانه، اون میشه برون سپاری. اون وقت اون که برون سپاری کردین هیچی تعلق نمیگیره و با درصدایی هم که بین خودتون و اون فولاد مبارکه هست همون درصد ها اعتبار مالیات شما میگیرید، ولی اون که مجری برون سپاری میداره شما باید هزینه شو با اون تصویه کنید، خودش هم نباید هیچ هزینه بکنه دیگه.
بله.
حالا
باز من
در تماس هستم با شما.
باشه
مادر خدمتیم. خب بقیه دوستان.
پس آقای امین ملی فولاد.
امین ملی فولاد.
آها ملی.
امین ملی فولاد. بفرمایید.
از شرکت ملی فولاد.
بله شرکت ملی فولاد. میکروفون تو فعاله بفرمایید. آیه حسینی هم بفرمی میکروفون تو فعال.
سلام مستم خسن آروش.
بفرمایی سلام.
جنوب یه سوال داشتم در صورت که یه تحقیق خدمت شما ارائه بشه و خب سازمان شما تحقیق قبول بکنه، تحقیق توسعه انجام میشه، درصد زیادی از پروژه جلو میده و خب اتفاقی که توی خیلی از طرحهای تحقیق توسعه میفته، یعنی که حالا یه تورم اتفاق میفته، هزینه ها افزایش پیدا میکنه و شرکت اون برآورده های مالی که قرار بوده به دست بیاره رو به دست نمیاره و مشکلات مالی مواجه میشه و اتمام فرایند دیگه امکانش نیست. تکلیف اون هزینه هایی که انجام گرفته چی میشه؟ آیا میشه مثلا اگه این پروژه تو زمان 6 ماه کامل نشده و نیاز به زمان بیشتری دوباره این قضیه رو تمدیدش کنم؟
خب سوال خوبی بود. ببینید حالا شرکت ها خودشون این مسئله رو در نظر میگیرن، تورم و هزینه هایی که بر ما میزنن حالا 20% بیشتر میزنن، معمولا میانجین خودشون 20% بیشتر در نظر میگیرن که بعدا تورم نتونه در واقع ضرر خاصی بهشون بزنه. ولی یه موردایی هم هست که واقعا حالا اون هزینه ها و حالا اقلام دیگه ای که پیش بینی شده شاید هم مواد اولیه باشه توی طرح نمیرسه، در نظر گرفته شده 6 ماه این طرح تموم شه، پایان 6 ماه حالا پیشرفت 100% حاصل نمیشه. اگر دلیلی که شرکتی داره دلیل منطقی باشه، مثلا بحثی که برای دوستان تو گفتم شرکت دامکو به دلیل تحریم نتونستم اون ماده اولیه مورد نیاز رو تامین کنم، در صورتی که قبلا 6 ماه پیش مثلا برآورد می‌شده این تامین میشه، اینا چرا میتونیم براش تمدید کنیم دوباره؟ باطل نمیشه تر. ولی اگه این انجام نشدن تر از طرف شرکت باشه مشکل، یعنی همین که نیرو انسانی رفته مهاجرت کرده نیرو انسانی نتونستم جایگزین کنم، این باطل میشه تر. و ولی بحث هزینه ها که فرمودین، هزینه ها پیشنهاد منم به شما همینه که هزینه ها رو سعی کنید یه مقداری حالا متوسط 20% بیشتر بزنید خودتون که اون تورم رو پوشش بده، چون دیگه بیشتر از اون چیزی که تصویب بشه تو طرحتون دیگه امکانه این که پرداخت بشه براتون نیست. خب آقای قربانزاده، آقای قربانزاده بفرمایید.
سلام علیکم. صدای من درمیاد؟
سلام، بله بفرمایید.
قربانزاده هستم از مجموعه دانش بنیان سمی. سوال داشتم از حالا کیس استادیه مشابهی که از همکارا براشون پیش میاد و حالا ممکنه برای ما هم پیش بیاد. فرض بگیرید که یک مجموعه دانش بنیان محصولات دانش بنیانی رو داره و با سرمایه گذار وارد توافق اولیه شده و میخوان در قالب یه شرکت پروژه محصول دانش بنیان رو تجاری سازی کنه و عرضه کنه. سرمایه گذار حالا چه یک نفر چه چند نفر وارد یه مشارکت حقوقی میشن با مجموعه دانش بنیان و طرح نهایی میشه. این شرکت دانش بنیان هستش که باید طرح ارائه بده به عنوان یکی از سهامدارای اون شرکت پروژه یا نه اون شرکت جدیدی که ثبت میشه و قرار تحت به اسم اون در قالب اون مشارکت حقوقی با سرمایه گذار داره میبره جلو.
ببینید منظور از طرحتون چیه؟ طرح تحت با توسعه است یا طرح تجاری سازیه؟ ببینید ما سه تا گام داریم گفتم.
یه بخشی تحقیق و توسعه فاز اولش که تکمیلی بشه محصول نهایی بشه.
خب
دوم تجهیزات و ماشین‌آلات برای تجاری سازی شو تو بیدم بوش باید خریده بشه.
خب ببینید اون قسمتی که طرح تحت با توسعه است هم میتونید بند بیان شرکت کنین هم ته که حالا ترن صحبت کنید. یعنی اون قسمتش که فقط تجاری سازی و خط تولیده میخواییم گسترش بدید و پیاده سازی کنید اون که کلا میشه ته اون اصلا کاری تحقا توسعه اون در واقع میشه همون تولید. چون خواهد اون شرکت بیاد سرمایه گذاری تو تولید بکنه سرمایه گذاری تحقا توسعه برای اون قسمتی که میخواد تو تحقا توسعه سرمایه گذاری کنه این که شما فهمید کدوم شرکت باید بیاد. ببینید شرکتی که مدیر پروژه است یعنی شما الان اینجا مدیر پروژه ای میخواییم بیان انجام بدید اون شرکت میخواد در واقع بیاد حالا یه قسمتی از تحقیقات و سر انجام بده میشه بنده به ولی خب بنده ته نه اون شرکت میخواد بیاد هزینه هاشو کاملا بده یا حالا یه مقدارش ها ولی شما انجام بدید یعنی شما اون شرکت دانش بنیانی اون میشه بنده ته ولی خب بنده ته آخه شرایط خودشو داره یعنی حتما باید افزایش سرمایه بده یعنی شما باید اون آگهی تغییراتتون رو به ما بدید ما تایید کنیم که افزای سرمایه تا دیگه
قرار نیست سرمایه گذار بیاد سهام مجموعه دانش بنیان بگیره قرار سرمایه گذار با مجموعه دانش بنیان یه مشارکت حقوقی جدید ایجاد
کنه. آها خب اگه نمیخواد سرمایه گذاری کنه که کلا بند ت منتفی میشه یا بند ب هم که میخواد
یه شرکت جدید ایجاد میشه.
خب یه شرکت جدید ایجاد میشه تحت تحقیق توسعه تو شرکت انجام میشه درسته؟
بله. خب پس دانش بنیان از شرکت دانش بنیان منتقل میشه به شرکت جدید با مشارکت جدید
محصول دانش بنیان. خب حالا محصول دانش بنیان میخواین توسعه بدین؟ خب اینجا
میشه به توسعه بده
اینجا مسلما باید بیاد همون شرکت سرمایه گذار باید طرحا بده شما رو بکنه همون مدیر برون سپاری چون اونجوری به اون اعتبار میرسه. اگه شما طرحا بدی ما کاری نداریم اون آورده نقدی اول کجا میاد مسلما از همون سرمایه گذار میگیرید دیگه آورده نقدی ها ولی خب بعد اعتبار به شما میرسه اون وقت اون اعتبار مالیاتی نمیگیره اینجوری بنابراین پس اون سرمایه گذار باید بیاد اون شرکت جدیدی که ثبت کرده رو سامانه معرفی کنه طرحش هم بده شما رو به عنوان مسئول برون سپاری طرح معرفی کنه و بعدا خودش اعتبار رو بگیره. خواهش میکنم.
یک سوال نوشتن
نوشتن
دانش بنیان نوع دو شما بنده ته میشه؟
بله بله بنده ته حالا صحبت میکنیم
سوال داشتیم از حضور شما فرضاً توی قراردادی اومده واگذار کرده به غیر یا قراردادی یا در عرض کنسرسیوم بوده یا واگذار کرده به غیر فرضاً من مثلا کارفرما بودم واگذار کردم به یه پیمانکار تو قرارداد پیمانکار یا نتونست انجام بده
خب
یعنی که شاملش نشده پیمان خود کارفرما واگذار کرد یا پیمانکار اومده واگذار کرده به غیر قراردادم اون شرکت
سادس
که تو چیز
نیست ثبت نامی نکرده نه اصلا به پیمان کار که همون چه مجری برون سفاری اصلا هیچ چیزی در لغو نمیگیره شما با خودتون با اونا تصفیه کنید اعتبار مالیاتی به شما داره
پیمان کار فرق خود پیمان کار باگذار
کرده باشه شرکت سادس
که
میخواد
محافظ مالیات بشه
نه
عملا چیزی انجام داده یه عملی انجام داده
فرزن کلی دی کرده میدونم شرکتی که اومده اعلام کرده مدیر پروژه است فقط اعتبار مالیاتی میگیره کاری به پیمان کارش نداره پیمان کار شما باید باش تصفیه کنید شرکتی که پروژه معرفی میکنه و مدیر پروژه است اعتبار مالیاتی میگیره اون پیمونکاری ها در واقع همون مجری گروه سپاری؟
شب قرار نبود اون سب استان سهم و قدر تعیین شد، قرار بوده یه درصدی از مثلا کار انجام بده بگی من هم سهیم هم توی کار این شامل میشه.
این همین الان این سوالی بود که بود قبلا برای فولاد خراسان اینا، این طرحایی که دو تا شرکت پشتیبانشن اینا شورا نهاییش کنیم، احتمال زیاد بعد از همه اول درصد فعالیت هر کدوم مشخص بشه، بعد دو تاشون هم بیان ثبت نام کنن، بعد دو تاشون هم اندازه درصدشون اعتبار مالیاتی بگیرن.
بعدا
میتونم ثبت نام شخص اگر شرکت بله اینا حالا تا دنگه همچین مورد نشتیم، تمام طرح من یه شرکت بوده
صورت کنسرسیوم می
نداشتیم. نه نه کنسرسیوم نداشتیم که حالا خود متن قانون اینا پیش بینی نکرده، ولی ما حالا شورا اینا مطرح میکنیم، ولی احتمال زیاد همه میشه باید درصدش مشخص بشه و هر شرکت هم اندازه همون درصد خودش اعتبار بگیریم. اگه سوالی
ما آقای زینادی هم زنگ داره اون همین رو بکنه یعنی نظر شما رو
بشه. خب پس خدا من این سوال دیگه داشتم، اگه شرکت پیمانکار دوباره خودش یه بخشی از کار رو آوتسورس بکنه یه شرکت دیگه مشکلی پیش نمیاد؟
باز باید خب هزینه‌هاشو خودش بده دیگه،
هزینه‌هاشو خودش بده، ولی در نهایت اون هزینه هایی که در نهایت در قالب هزینه های مورد قبول به کارفرما رو اعلام بکنه مشکلی نداره.
خب دوستان دیگه سوال ندارن؟ آیا آلومینایی ایران یه بار دیگه میکروفونتون رو فعال میکنم اگه سوالی هست بفرمایید. آلومینایی ایران. خب ما دوستان اگه اجازه بدن بریم بنده ته. خب حالا در خدمت شما از نستیم با ارائه بنده ته که در واقع اعتبار مالیاتی سرمایه گذاری در شرکت های دانش بنیان و فناور هست و تفسیری که حالا این قانون از فناوری داره، شرکت های فناور شرکت هایی هستن که دانش بنیان نیستن ولی مستقر در پارک علم و فناوری هستن، یعنی حالا ما تو بند به همه شرکت ها میتونستن بیان فقط فناور بودنشون ثابت بشه، اینجا یه کمی این فناور بودن معنی فرق داره، یعنی فناوری که دانش بنیان نیست ولی حتما باید تو پارک علم و فناوری باشه. این نکته اول. خب ما باز بیاییم حمایت های مالیاتی زیست بوم علم و فناوری رو در یک نگاه بررسی کنیم. معافیت فروشی از 12 سال پیش داشتیم و همچنان پابرجاست و حد اکثر 10 میلیارد تومانه. اعتبار مالیاتی تخت و توسعه که بنده به بود که در ساعت پیش خدمتون ارائه کردیم و سقف هم نداره برای تمام شرکت هاست، چه دانش بنیان چه غیر دانش بنیان، فقط باید فناور باشن و مشکلی هم نیست که کجا مستقر باشن. و بس که الان خدمتتون اعتبار مالیاتی سرمایه گذاری در شرکت های دانش بنیان و فناور که در واقع یک شرکتی که در واقع سرمایه داره و شرط را اعلام میکنیم بیا در یه شرکت دانش بنیان برای انجام یه طرح تخطیط و سرمایه گذاری کنه و یا اینکه حالا شرکت دانش بنیان نباشه ولی در پارک علم و فناوری مستقر باشه قابل قبوله، یعنی اینجا معنای فناور معنای خاصی میده. خب مفاد قانونی این طرح رو بیاییم نگاه کنیم. بند ت ماده 11 با هدف حمایت از تعمیق فناوری و استفاده حد اکثری از توان شرکت های دانش بنیان، یعنی یه موقع از خب خیلی وقتا شرکت های دانش بنیان مشکل تامین مالی داره، یعنی توانمندی دارن مالی ضعیفن، خب اینجا سرمایه گذار میاد سرمایه گذاری میکنه، خب اون سرمایه گذارم باید یه مشوقی داشته باشه، یه انگیزه داشته باشه برای این کار که خب چه همین مشوق مالیاتی با قابلیت انتقال سنوات آتی به اون سرمایه گذار، یعنی سرمایه گذاره که میخواد اعتبار مالیاتی بگیره در صورتی که خودش کار تخطیط و توسعه انجام نمیده، ولی بازم اگه این سرمایه گذاریش بیشتر از حدی باشه که مالیات میخواد بده از بین میره این و منتقل میشه به سالهای بعد. خب این حالا دو تا جزء داره، یعنی به دو تا روش میشه انجام بشه، حالا هم سرمایه گذاری مستقیم داریم هم غیر مستقیم. جزء اول که 30% حد اکثر 30% سرمایه گذار اعتبار مالیاتی میگیره، اولا که سرمایه گذار باید شرط خاصی داشته باشه، شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران یا بازار اول یا دوم فرابورس ایران یا شرکت های دارای سرمایه ثبتی به میزان حداقل 1/3 سرمایه صندوق نوآوری و شکوفایی. خب خب اینا همه یا اول نیست، یعنی همه شرایط ما با هم نمیخوام، یکیش ارزاشه کافیه، یا شرکت بورسی باشه یا فرابورسی باشه، یا سرمایه ثبتیش حداقل یک سیوم سرمایه صندوق نوآوری شکوفایی باشه که این مبلغ امسال 100 میلیارد تومان تعریف کردن. این شرکت میتونه به عنوان یک شرکت سرمایه گذار وارد این بند ت بشه و دو تا روش داره سرمایه گذاری مستقیم و غیر مستقیم. سرمایه گذاری مستقیم که خب مستقیما میاد در اون شرکت یا مؤسسه دانش بنیان یا فناوری که حالا در پارک علم و فناوری میاد سرمایه گذاری میکنه بابت انجام طرح تحقیق توسعه و بابت این کار 30% از اون سرمایه گذاریش اعتبار مالیات میگیره، در صورتی که خب از یعنی این یه در واقع حمایت مضاعفیه، چون اون شرکت که میاد سرمایه گذاری میکنه و افزایش سرمایه میده در اون شرکت دانش بنیان یا فناور به مقداری که افزایش سرمایه میده سهامدار میشه، یعنی بعد از اینکه تحقیق توسعه به نتیجه رسید وارد تولید شد وارد فروش شد از سود فروش اون داره برای خودش، ولی به خاطر اینکه این مشوقی براش باشه که همون در ابتدا برای تحقیق توسعه هم سرمایه گذاری کنه 30% هم از هزینه تحقیق توسعهش براش اعتبار مالیاتی در نظر گرفته میشه. حالت دوم سرمایه گذاری غیر مستقیمه، شرکت های مذکور در جزء یک همون بورسی یا فرابورسی یا با سرمایه بالای 100 میلیارد تومان در تأسیس یا افزایش سرمایه صندوق های پژوهش و فناوری موضوع ماده 44 بیان مشارکت کنند که در تأمین مالی فناوری و نوآوری و فعالیت های دانش بنیان باشه. ما یه سری صندوق پژوهش فناوری داریم که این صندوق های پژوهش فناوری حالا اساسنامه دارن، آیین‌نامه دارن و حالا بخوایم وارد بحثشون و شرایطشون بشیم شاید تو حوصله این جمع نباشه و منحرف بشیم از بحث اصلیمون. دوستان میتونن حالا تمام شرایط احساس صندوق ها برن مطالعه کنش. یک شرکت سرمایه گذار میتونه به صورت غیر مستقیم بیا سرمایه گذاری کنه یا یک صندوق پژوهش فناوری رو تأسیس کنه سرمایه رو ببره داخل اون سرمایه گذاری کنه، یا نه اگر نمیخواد تأسیس کنه این صندوق های پژوهش فناوری که الان موجودن حالا لیستشون هم فکر کنم توی همون صندوق نوآوری شکوفایی لیست همشون هست، رو تو اینترنت هم بزنید بازم هست، ولی میتونن اونا رو افزایش سرمایه بدن. خب و بعد اون صندوق مختاره که در تأمین مالی فناوری و نوآوری فعالیت های دانش بنیان اون هزینه رو صرف کنه. یه موقع ممکنه همه رو هزینه رو به یه شرکت بده، ممکنه بین چند تا شرکت تقسیم کنه، این دیگه به صلاح دیده صندوقه. ولی اون شرکتی که سرمایه گذار بوده و اومده صندوقی یا احداث کرده مطابق حالا شرایط احداث صندوق پژوهش و فناوری هم باید ارضا بشه، مطابق اون شرایط یا صندوقی افزایش سرمایه داده، خب این اینجا دیگه مستقیما 100% اعتبار مالیاتی میگیره. خب حالا این مصادیق سرمایه گذاری و توسعه سازوکارهای متناسب با زیست بوم نوآوری، این مصادیق هم اونجا معرفی شده، میخوایم صحبت کنیم که چه مطابق آیین‌نامه که آیین‌نامه البته رو سایتمون باز هست، همون سایت من اینجا حالا شاید دوستانی که مجازی یعنی نبینن این تیکه را ببینید، این سایت اعتبار 14 دات.ir پایینش ما بخشی اکستنشن اضافه کردیم اعتبار مالیاتی سرمایه گذاری، اگه اینا کلیک کنین یه صفحه دیگه میاد باز تمام فرما اینجا هست، ورود به سامانه جفتشون هم یکیه، فقط حالا شرکتی بخواد بند تربیات باید از این طریق وارد بشه و تمام اطلاعات اینجا هست. خب بیاین ببینیم افاده های نامه اجرایی چیه و چه مصادیقی ها پشتیبانی میکنه. خب ما تعریف کردیم ما دو تا شرکت داریم توی این بحث، توی پرسشنامه باید هر دو تا از همون ابتدا مشخص باشیم، هم سرمایه گذار هم سرمایه پذیر. شرکت های سرمایه گذار چی هست؟ شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس، یعنی یکیش میتونه باشه حالا اجباری بر دو تا بودن شرایط نیست، یکیش ارزاشه کافی. شرکت های دارای سرمایه ثبتی حداقل 100 میلیارد تومان برای امسال که میشه همون یک سیوم صندوق نوآوری شکوفایی. شرکت ها و مؤسسات سرمایه پذیر مستقیم کیان؟ یا باید شرکت دانش بنیان باشه یا فناور مستقر در پارک علم و فناوری، یعنی اینجا معنی فناور یه قیدی داره که فناور میتونه دانش بنیان نباشه ولی مستقر تو پارک باشه قابل قبوله. خب صندوق ها که صحبت کردیم برای سرمایه گذاری غیر مستقیم، صندوق ها نهادهای سرمایه پذیر غیر مستقیم کیان؟ صندوق های پژوهش و فناوری، صندوق‌ها و نهادهای سرمایه‌گذاری موضوعای بندهای 2021 که حالا خب اینا صحبت شما وارد نمیشیم که هست داخل اینترنت هم تمام آیین‌نامه‌اش و شرایطش، حوزه فعالیت‌های اونا در اساسنامه‌شون به صورت اختصاصی مرتبط با تأمین مالی فناوری نوآوری و فعالیت‌های دانش‌بنیان باشد و به تایید شورا هم برسن، یعنی شاید یه سری صندوق هم باشن ولی تو لیست صندوق های فناوری و پژوهش نباشن، صندوق های حالا کارآفرینی باشن یا غیره، حتما باید اون صندوق مورد تایید شورا باشه و این شرایط هم داشته باشه که خب میتونن تو اون هم سرمایه گذاری کنن. خب سرمایه گذاری مستقیم، تأمین مالی در قالب افزایش سرمایه ثبتی و پرداخت شده از محل آورده نفتی. الان یه مسئله چالش برانگیزی که هست دوره این بحث خرید سهام و خیلی هم از ما سوال میشه، ما صراحتا قانون هیچ اشاره‌ای نکرده ولی تفسیر ما اینه که جواب منفیه، یعنی شرکتی که میگه سرمایه دیگری رو میخوام بخرم، سرمایه مثلا 50 میلیارد تومانه، میگه من 20 میلیارد رو میخوام بخرم، اندازه 20 میلیارد میشه 40% سهام داشت، این افزایش سرمایه جایی نداره که، این باز همون 5 میلیارد سرمایه است و شرکت باید بیاد خب میخواد 20 میلیارد رو بخره، 20 میلیارد بیاد داخلش سرمایه گذاری کنه که افزایش سرمایه پیدا کنه بشه 70 میلیارد، اندازه 20 میلیارد مثلا باز میشه 50%، 40%، 30% سهام دار بشه. و ما تفسیری که از این داشتیم این بحث در واقع خرید سهام قابل قبول نیست، حتما باید افزایش سرمایه باشه و بابت این افزایش سرمایه خب افزایش سرمایه هم شرکت به یه هدفی انجام میده دیگه، حالا جدا از اینکه سهام دار میشه بابت افزایش سرمایه باید یه طرح تخاطرسازی داشته باشه. خب سرمایه گذاری غیر مستقیم، تأمین مالی از محل آورده نقدی بابت تأسیس یا افزایش سرمایه، یعنی شرکت سرمایه گذار میاد، سرمایه گذاری غیر مستقیم، صندوق ها و نهادهای سرمایه پذیر غیر مستقیم که گفتیم شرایطشون رو، و شرکت ها و مؤسسات سرمایه پذیر مستقیم، یعنی دیگه صندوق میاد تو اون شرکت ها سرمایه گذاری میکنه، کار صندوق میشه سرمایه گذاری مستقیم، ولی کار شرکت به واسطه صندوق میشه سرمایه گذاری غیر مستقیم. خب حالا این مصادیق یه دو دقیقا عین متن آیین نامه است، خواهیم روش صحبت کنیم. مصادیق سرمایه گذاری در حوزه فناورانه و دانش بنیان یا اولویت های ملی اعلامی سالیانه توسط شورا. ببینید اینا باید این شرایط رو داشته باشن سرمایه گذاری، یا تکمیل زنجیره ارزش باشه، یا توسعه محصولات جدید باشه، یا افزایش مقیاس و تولید انبوه. حالا چیزی که تو سوال های جلسه پیشم بود همین بود که ما رسیدیم به اون دانش تحقیق و توسعه تموم شده، برای بحث تولید انبوهش راه اندازی خط تولید نیاز به سرمایه گذار نداریم، سرمایه خودم. خب این چرا این جزء مصادیق هست؟ یعنی بند ترم میشه سرمایه گذار میاد اون شرکت افزایش سرمایه میده، میگه به چه منظور؟ به منظور این محصولی که شرکت دانش بنیان یا فناور داره، ما میخوایم خط تولید بندازیم در مقیاس انبوه راه اندازی کنیم. خب این قابل قبوله. یه موقع نه، میگه من میام افزایش سرمایه میدم، کاری به این محصول فعلیش ندارم، میخوام یه محصول دیگه یا روش شروع کنیم تحقیق و توسعه، اینم قابل قبوله. حالا تکمیل زنجیره ارزش هم باز تفاصیلش زیاده، باز همون توسعه محصولم شامل میشه تکمیل زنجیره ارزش، موارد دیگه هم شامل میشه که حالا باز بحث میکنیم تو این نامه هم هست. خب شاخص‌های تایید طرح سرمایه‌گذاری باز شبیه همون بنده به سطح فناوری متوسط رو به بالا باشه، نوآورانه و جدید در سطح کشور باز هم به معنای یکتا بودن و بار اول بودن نیست، و انطباق با مصادیق سرمایه‌گذاری، یعنی همون مصادیقی که اینجا بود حتما تو یکی از این سه تا مورد باشه، و حتما هم فهرست محصولات و خدمات جزء یعنی اون محصول باید جزء محصولات دانش بنیان باشه دیگه، حالا اینجا بود دیگه، حالا اگه توسعه محصول جدیدی هم هست با محصول دوره های تک و میدیوم تک باشه که همون جزء محصولات دانش بنیان باشه، لاوتک پشتیبانی نمیشه. البته فهرست اقلام راهبردی ماده یکم میتونه باشه، یعنی اونا هم همه خودشون های تکن، یعنی از این لحاظ اقلام راهبردی ماده یک حالا اگه توی اینترنت سرچ کنید فهرستش میاد، اونا قابل قبولن، این حالا خودش زیر مجموعه همون های تک هست، یعنی هیچ مشکلی نداره. خب ببینید حالا ما چه صرف از هزینه کردهایی رو قبول میکنیم. خب حالا تمام شرایط ارضا شد، شرکت یا 30% اعتبار میگیره یا 100% میگیره بابت غیر مستقیم ها، خرید یا احداث زمین و ساختمان جزء مصادیق سرمایه گذاری نیست. این خب تو بنده بیان بود. سرمایه گذاری در سرفصل ساختمان، البته اگه برای توسعه زیست بوم علم و فناوری با شرایط زیر باشه قابل قبول. یعنی اونجا ما هم گفتیم خرید زمین و ساختمان قابل قبولی، ولی اجارهش قابل قبوله. تجهیز خود فضای آرندی شرکت برای یک فضای تخصصی هم قابل قبوله. اینجا میگیم اگه احداث زمین و ساختمان به تنهایی باشه، مثلا توی یه فضایی خیلی باز مشخص غیر مشخصی که جزء زیست بوم علم و فناوری نیست، این قابل قبول نیست، جزء سرفصل از اینا نمیشه، پوشش داده نمیشه. ولی اگه این ساختمان ساختمانی باشه که جزء زیست بوم علم و فناوریه، که اینجا تعریف کرده زیست بوم علم و فناوری کجا رو شامل میشه، این چرا قابل قبوله؟ در داخل دانشگاه ها، مؤسسات پژوهشی، پارک های علم و فناوری و مراکز رشد، مراکز نوآوری، ناحیه نوآوری مورد خرید معاونت علمی وزارت علوم و وزارت بهداشت، یعنی برای انجام اون طرح تحقیق توسعه یا اون خط تولید، شرکتی که سرمایه گذاری میکنه خب فضا میخواد. اون فضایی که تو این ناحیه ها باشه، اون سرمایه قابل قبوله و برایش اعتبار درآمدزایی گرفته میشه. در موضوعات زیرساختی علم و فناوری نظیر آزمایشگاه مرجع و فب و نه در موضوعات حوزه آموزشال، یعنی اینکه در حوزه‌های پژوهشی وارد نشه. یعنی ما مثلا خواهد یه در واقع فبریکیتری یا یه کارخونه کوچیکی باشه، یعنی بحث همون تولید باشه، نه اینکه مثلا من یه آزمایشگاهی بیام حالا تو دانشگاه بزنم، یه شرکتم که میگه آزمایشگاه پژوهشیه، خروجی محصول خاصی نداره برای امور پژوهشی، این نه، این اعتبار مالیاتی نمیره، با اینکه توی زیست بوم علم و فناوری هست، با مشارکت بخش دولتی در صورتی که مالکیت آن به دولت منتقل شود. یعنی این میگه باز میتونه حالا شرکت بگه من نمیخوام حالا همه این خط تولیدم خودم بزنم 100%، خود پارک خود دانشگاه بیاد کمک کنه، این هم اشکالی نداره. البته مالکیتش بعدن باید بعد یه مدتی که حالا اینجا نوشته به دولت دیگه منتقل بشه. قابل بهره برداری و سرمایه گذاری با اجرای بهای صفر حداکثر تا 25 سال، یعنی یه توافق بین اون شرکت سرمایه گذار و دانشگاه یا هر کدوم از اون واحدهای زیست بوم علم و فناوری میشه که اگه اون در واقع اومد مشارکت کرد تا 25 سال در مالکیت اون شرکت سرمایه گذاره، مثل این که مستجره با اجاره بهای صفر. بعد 25 سال چون محیط زیست بوم علم و فناوری کشوره دیگه به دولت واگذار میشه، این هم اول مشخص میشه. تصویر طرح تا 200 میلیارد تومان بابت زمین و ساختمان در کارگروه شورا. منظور از این شورا هم شورایی که ما داریم نیست، منظور از همون شورای راهبردی فناوری دانش بنیانی که رئیس جمهور رئیسشه. تا 200 میلیارد تومان در کارگروه شورا و تصویر طرح‌ها بالای 200 میلیارد تومان در شورا، یعنی کارگروه شورا. کارگروه‌های مختلف در ما هم یکیش هستیم. طرح‌هایی که حالا مثلا زیر 200 میلیارد باشه خب طرح‌های کوچیکی محسوب میشه، اینا رو میتونه کارگروه هم خودشون تصویب کنن نره تو مرحله شورا، ولی بالای 200 میلیارد تومان دیگه خب حتما با شورای راهبردی اینا بررسی کنه، تحت اختیار کارگروه نیست، سختگیری خب بیشتر میشه. خب سرفصل هزینه کردها ماده 2، هزینه های عمرانی عمومی از قبیل تسلیح و دیوارکشی هم خب جزء مصادیق نیست، یعنی شاید ساختمون نسازه ولی تسلیح و دیوارکشی کنه، این هم قابل قبول نیست. هزینه خرید خودرو هم همینجور جزء مصادیق نیست. هزینه ماشینالات، ماشینالات خارجی در صورتی که داخلیشون نباشه و در واقع اون شورای ما تصویب کنه، حداکثر 50% رو بهشون میدن و ماشینالات داخلی دارای عمق فناوری حداکثر 100% هزینه کرد. یعنی اینجا ببینید دیگه حرف خریده، حرف استهلاک نیست، چون داره سرمایه گذاری میکنه، حرف خریده. خب ارائه طرحهای سرمایه گذاری که حالا یه فرم پرسشنامه داره، فرم پرسشنامه هم داخل سایت هست، باید این موارد توشون مشخص بشه. یعنی اگه بخواد یه فرم پرسشنامه تکمیل بشه، موضوع سرمایه گذاری که حالا باید همون مصادیقی که بود بگیم اجرا بشه، اهدافش چیه، مشخصات سرمایه پذیر باید مشخص بشه که همون شرکت های دانش بنیان یا فناور میشن، برنامه زمانبندی باید مشخص بشه، چه موقع طرح شروع میشه، چه موقع پایان، میزان و سرفصل هزینه کردها، تدقیق مصادیق سرمایه گذاری که همون حالا بحث کالاهای های تکا غیره بود دقیقا مشخص بشه، تشریح تطابق با مصادیق، این حتما باید، یعنی توجیه بشه، حالا جاش تو طرح هم گذاشتیم توجیه بشه که این سرمایه گذاری دقیقاً رو همون مصادیقیه که تعیین شده، و گزارش عمق فناوری. گزارش عمق فناوری این همون بحث فناورانش رو میرسونه دیگه، که ثابت کنه که های تک یا میدیوم تک هست و اینا همه حالا فرم بندی شده آماده داریم اینجا. خب حالا مسئله که از خب طرحی که پذیرفته شد، طرحی سرمایه‌گذاری که پذیرفته شد الان بر ما طرح هم اومده و در حال بررسیه، ولی هنوز خب ما حالا هنوز امسال خروجی جدیدی اعلام نکردیم، ولی طرحا در حال بررسیه. خب طرحی که پذیرفته شد، ارائه اقلام هزینه کرد در اولین سال مالی پس از تاییدیه کامل سرمایه نقدی و هزینه کرده کامل در طرح، بعد از اون تایید میزان سرمایه تادیه شده و هزینه کرد انجام شده در طرح بر اساس مصادیق توسط دبیرخانه، و نهایتاً بررسی اسناد هزینه معتبر و رسانه آزمایش هزینه کرد توسط سازمان امور مالیاتی. حالا شاید این یک کمی نامفهوم باشه چون این متن سریع قانونه، ولی در عمل میگه که هزینه کردها پایان طرح بررسی میشه. یعنی ما تو بند په پایان سال مالی میمدیم بررسی میکنیم، یه طرحی 3 سال بود هر سال مالیاتش جدا بررسی میشه، ولی تو بند ته پایان این که طرح تموم شد، یعنی سرمایه گذاری ادعا کرده من میخوام مثلا حالا یه خط تولید تو این پارکل ما فناوری را بندازم، سرمایه گذاری هم کنم یا توی صندوقی یا غیره، کار نداریم، باش هزینه کرداش بررسی میشه، ولی معرفیش به اداره مالیات پایان تر. حالا اگه تر هم 3 سال طول بکشه این به پایان، و این خب یه تفاوتیه که با اون بنده به داشته. حالا بازم اگه سوالی باشه ما در خدمت شما هستیم.
به میزانی که مشارکت میکنه در یک ایده یا یک نوآوری و اون رو تجاری سازی میکنه و به بازار میرسونه، آیا مشمول این قانون میشه؟
ولی این مشارکت باید باز به اسم مصادیق سرمایه گذاری داشته باشه. اگه مصادیق داشته باشه اندازه مشارکتش بر اینید، یعنی با دوری شرکتی یا نهاد دولتی سرمایه پذیر دیاد وسط، حالا شما اندازه سر اون شرکت ممکنه با مشارکت چند تا شرکت دیگه بیاد یه نظریه رو فناوری یا بیاد سرمایه گذاری کنه، ولی یه سرمایه پذیری باید وجود داشته باشه. یعنی
ببینید حالا چون نه تو ارائه مثال نبود، حالا من یه مثال بزنم. اسپین آف ها اینجوری، مثلا فرض کنید یک شرکت فناور، یک استارتاپ یک ایده داره توی حوزه ها، فرض کنید معدن، این ایده ارزش گذاری میشه بعد میخواد تجاری سازی بشه. خب شرکت سرمایه گذار حالا اسپین آف باشه یا سی بی سی باشه، میگه ارزش این ایده مثلا 20% 30%، من 70% سهم میگیرم و این ایده رو تجاری سازی میکنم.
خب
اون ایده مثلا در تجاری سازی میشه، بعد از 70% توش سرمایه گذاری میکنه، کل اون میزانی که سرمایه گذاری میکنه رو میتونه مشمول این قانون بکنه یا به چه صورت؟
نه اولا که کلش که نمیشه، 30% شد کل مال همون غیر مستقیم ها،
30%
70% آره. این از اول. دوم که باید بیاد این سرمایه گذاری در واقع افزایش سرمایه بده برای همون استارتاپ یا غیره که گفتی. اینجوری نیست که بیاد بگه یه قراردادی با هم میبندیم سرمایه گذاری میکنم بعد سهام میگیرم اینا، نه حتما باید افزایش سرمایه بده براش،
یا یه شرکت جدید تشکیل
یه شرکت جدید تشکیل بدن. بله حالا سرمایه‌اش ممکنه 1000 تا تک تومانی باشه، بعد افزایش سرمایه بدن، حالا یه درصدیش مال همون اسپینافه میشه، یه درصدیش مال این، بعد اندازه اون درصدی شما بفهمیدین 70%، 30% از اون 70% رو میگیره اعتبار مالیات. چرا؟ چون قانون میگه که این 70% که ما نمیدیم اون از اون سهامی که میگیره بعدن سود براش داره. بعد
خب این حالت اسپینافی باشه، این چندین شرکت اینجوری باشه،
به اندازه‌ای که سرمایه گذاری کردن 30%
هم از هر کدوم از اونا
بله افزایش دارن. خب اینجا بهتره بیان صندوق بزن،
این سرویسی هست.
آره
سرویس اون دیگه 100%
100% میشه، وقتی اون صندوق هم میتونه جدا از اون شرکت استارتاپ به شرکت دیگه هم بده مطابق آیین صندوق. یعنی چرا اومده قانون الان گفته اگه صندوق بزنی یا با صندوق سرمایه افزایش سرمایه بدی 100% بهت میدم؟ چون دیگه اونجا مکلف نیست فقط توی شرکت یا سرمایه گذاری کنه، میتونه چند تا باشه، صلاح دیده صندوق دیگه، چون با صندوق طرف حسابی دیگه، صندوق دیگه میدونه با اونا.
یعنی
تامین مالی جمعی میشه،
یه صندوق سی وی سی تشکیل بشه، حالا یه مجموعه چند مجموعه مثلا 100 میلیارد بذارن برای حمایت از فناوری، بعد از اون 100 تا هم کامل
بله
مشمول میشه،
مشمول میشه.
بعد ولی در چه مدتی دانش کنیانا بده مهم نیست،
نه دیگه اون در اختیار صندوقه، اصلا به یه شرکت بده، به چند تا شرکت بده، تو چه مدتی بده، ولی اون شرکت های سرمایه گذارن بزن همون 100 میلیارد میگیرن اعتبار مالیاتی بره.
آقای دکتر خیلی ممنونم از توضیحاتتون. در رابطه با اینکه خود شرکت صاحب طرح
بله
بیاد افزایش سرمایه بده تا سطح 100 میلیارد
خودش
بشه سرمایه گذار طرح
خودش
سرمایه رو به برده بالا افزایش سرمایه، خب این میتونه توی این بنده ته استفاده بکنه از امکاناتش
دیگه،
پس
به صد نرسه که اصلا نمیتونه
بیاد، برسونه به صد،
خب برسونه بعدش میتونه،
بعدش بیاد طرحش رو ارائه بده،
خب طرحش رو ارائه بده که تو کی سرمایه گذاری کنه، تو خودش تو خودش که نمیتونه سرمایه گذاری کنه، اون میشه بنده به میاد خودش با سرمایه خودش اجرا میکنه، نیاز از اون سرمایه گذاری نیست. این که شما میگین یه راه در روی داره که الان شرکت ها دارن انجام میدن، شرکت هایی که حالت هولدینگ هست میاد تو شرکت های زیر مجموعه خودش میاد، مثل این که از جیب خودش داره میذاره تو جیب خودش، ولی دو تا شرکته، این قابل قبول معلم بنیاد برکت که خب دیگه خیلی معروفه، خودش هولدینگ خیلی بزرگه، شرکت ها زیر مجموعه هم دانش بنیان، بعد اومده الان اون شرکت دانش بنیان بگه فناوری رسید و تخت توسعه‌اش هم تموم شد، میخواد خط تولید رو راه بندازه، سرمایه از نمیخواد، خود اون هلدینگ بالا سرش اومده داره سرمایه گذاری میکنه توی اون، بابت این کارم 30% میگه، در صورتی که فرد فروش اون هم مال باز خودشه، یعنی از این جیب به اون جیب میره، ولی تشویق میشه که فناوری توسعه پیدا بکنه.
در رابطه با اینکه تا 25 سال در واقع یه
مالکیت
توی آیین نامه، این نمیدونم حالا اشتباه سهمی بوده، توی آیین نامه تو تفسره اومده سرمایه پذیر ولی توی دستور العمل اومده سرمایه گذار،
خب
این الان این دوتا مقایرت
حالا باز همین یه کمی شاید اشتباه تایپی بوده، ببینید تا 25 سال اولش در دست سرمایه گذاره، بعد چون زیست بوم علم و فناوری نهاد دولتی میشه دیگه دانشگاه و غیره، بعد 25 سال میره در دست سرمایه پذیر که همون نهاد دولتی میشه.
درسته. در خصوص صندوق هم آیا این صندوق حتما باید توی الان مثلا ما سال 1401 اگه صندوقی رو تأسیس کرده باشیم خوب. میتونیم الان نه خود هزینه تأسیسش که 100 درصد شامل اعتبار مالیاتی میشه، آیا میشه
چه برجی بوده سال 1400؟
یه برج مثلا فکر کنم 10 یا 11
چون این قانون خوب از برج 10 تصویب شده، این باشه که قبوله
قبوله،
قبلش هم حالا ما این
اتاف داریم، یعنی در قالب یه دونه تر سرمایه گذاری میتونیم توی سامانه اعلام کنیم،
یعنی تأسیس صندوق میخواییم،
تأسیس صندوق
ما باز حالا یکی دو ماره هم این اتاف آیلی میشیم، ایرادی نداره، ولی میره 100 درصد تصمیم گیری نهاییش میره شورا، شورا انعطاف داره مشکل نداره، ولی دیگه خیلی قبل باشه نه، ما الان طرحایی هم که برای همین بحث بنده بمیاد شرکت میشه، شما مثلا خرداد با ما به من اعلام کرد، ولی من اصلا اینقدر مطمئن بودم که این طرح تصویب میشه از همون فروردین شروع کردم ساختن رفتن جلو، میگیم باشه قبوله، چون تو سال 1402 بوده قبوله،
ولی حتی اگه تو 1401 ماهی آخر
باشه یه دی ماه این قانون ها تصویب شده دیگه ماهی آخر باشه که اصلا هیچ مشکلی نداره،
درست،
ولی قبلش هم یکی دو ماه باشه ما شورای انعطاف داره باز،
بعد یه موردی هم که دکتر اشاره فرمودن مثلا چند تا شرکت با هم میان با هم رو تأسیس بکنن متناسب با سهامی که دارن اون بهشون برمیگرده، درست، اون تا همشون باید
ثبت نام بکنن،
بله بله تو اون فرآیند، چون هر کدوم آخه اون کد اقتصادی شناسه ملیشون فرق داره،
آره مشابهش رو داریم اگه بخوام صندوق پژوهش فولاد
بله بله همون رو بیان، ولی طرحشون یکی میشه که همون افزایش اعتبار یا کلا تاسیس یه صندوق اونجا طرحشون یکی،
اینو کارگزاری خود پرسشنامه رو کی باید انجام مثلا 10 تا شرکت
باید 10 تا جدا انجام
جداگونه باید انجام
بده، باید درصدشون هم مشخص کنه،
ممنون
خواهش می‌کنم.
این افزایش سرمایه تو شرکت اگر از محل اعضا باشه، اعضای حقوقی مثلا یا حریدی یا شرکت خب. باشه مشکلی که نداره که
ندیم چه آورده نقدی؟
آورده نقدی بعد اعضا اگه به صورت ماشین‌آلات یا تجهیزات بیارن آورده نقدی نباشه چه
کنه؟ نه این حتما با سرمایه ثبتی افزایش بدن که اون آگهی تغییراتی که میزنن افزایش سرمایه اون باید تایید بشه. آره اون ماشین آلات های نای نام چه همکاری باز افزایش سرمایه
آی دکتر برای بند ت هم مثل بند ب یه مهلتی داریم یا
نه؟ نه بند ت این خوبی هم داره مهلت نداره چون ما پایان تهمیه حساب کتاب میکنیم هر موقع شما میخواین شروع کنیم هر موقع هم تموم شد ما
بعد برای کتاب سرمایه تست صندوق پایین تر رو چطور ملاک قرار میدیم؟
ببینید صندوق اصلا تأسیسش ها همین که دیگه تایید بشه و به لیست صندوق ها به پیونده اینا همه آیین‌نامه داره اصلا جدا از بحث ماه آیین‌نامه‌اش داخل اینترنت هم هست که حساب کتاب ها و همه قانون گذاریشن با صندوق نامه شکوفایی اون تایید کنه که دیگه این صندوق دیگه رسماً تاییده پایان تر
تشکیل شدنش دیگه پایان می کنه
و توی همون سال مالی در واقع اعتبارش
همون سال مالی آره حالا دو سه سال هم طول بکشه ما کاری نداریم همون سال مالی برش در مثلا
درسته
اگه
کلاس
همون؟ به همه کلاس که تموم شد همه سوال ها در خیلی
بفرمایید در ادامه صحبت های جنبای زمینی و موضوعی که شما فرمودید
بله
فرمودید که اگه محصول جدید باشه، خدمات جدید باشه یا در واقع ارتقا خدمت داشته باشیم شما میتونید بپذیرید
بله
در موضوع اکتشاف خب اتفاقاتی که داره میفته اتفاقات جدیدی نیست ولی پهنه های جدید هستش که به هر حال اگه ما بحثمون بحث ملی باشه باید این قوانین رو ما نوشتیم این شروط رو ما گذاشتیم بنابراین میتونیم اصلاح بکنیم جایی که میتونیم در واقع آورده های بسیار زیادی برای کشورمون داشته باشیم میتونیم این مواعظ رو اصلاح بکنیم شروطتون رو اصلاح بکنیم که بتونیم تو حوزه اکتشاف هم بیشتر فعال کنیم چون در واقع اینجا هستش که شما میتونید آورده های نقدی بیشتری داشته باشیم
بله حالا اینکه فرمودین شما این قانون خب دی ماه دیگه تصویب شده قبلش که تفاهم بود اصلا قانون نبود و رسمی عمومی نبود قانون هایی هم که تصویب میشه خب هیئت دولت تصویب میکنه ما مجری اجرا هستیم ولی ما میایم تمام مشکل ها و چالش ها و همین نظرات شما رو همه رو منعکس میکنیم به شورا سیاست گذاری اداره شورا سیاست گذاری خب میاد به همون هیئت دولت منعکس میکنه که یعنی در آقودیان ریوایز کنه اصلاحش کنه این کار هم قراره 6 ماه یه بار حالا انجام بشه یعنی همه این چیزا که شما میفهمین الان خیلی این قانون خب به هر حال تبصره‌ای نیاز داره استثناءی نیاز داره اینا دیگه باید اضافه شه ولی چیزی که فعلا هست ما داریم
پس به حال خب این رو شرکتی هستش که مشمول ذکر نام هستش یعنی شما میتونید با عنوان استثناء در جاهایی که حالا برای شرکت دیگه شرایط دیگه باید شد برای ایمیدرو شرایط خاص در نظر بگیرید با توجه به اینکه از این محل هستش که شما میتونید نتیجه بگیرید شاید حالا تو حوزه‌ای دیگه دارید فعالیت‌های انجام بدید آنچه شما رو به نتیجه میرسونه کارهایی هستش که یکی از کارهایی که پیشنهاد میشه ایمیدرو هستش حالا اگر جایی دستتون بسته شده که مثلا نمیتونید تو این حوزه فعال باشید میتونید اصلاحش بکنید
بله
پیشنهاد بدید
بله این هست
من تایید میکنم صحبت آقای زینالی رو چون خیلی مهمه و از اینجا شما میتونید نتیجه بهتر بگیرید حالا جای دیگه شما ممکن محصولات جدید خدمات جدید اعتبار خدمت جایی ببینید ولی چه چیزی به شما اضافه میکنه به لحاظ نقدینگی این حوزه هستش که میتونید
یه مسئله دیگه هم که الان ما داریم حالا اینم جز پیشنهادهای خیلی خوبه نیست پیشنهاد شما اینه که خیلی از صنعتگرای ما میگن ما شخصی هستیم یعنی شخص حقوقی نیستیم حقیقی هستیم شرکت نداریم مالیات هم داریم و مالیات اون رو حساب میشه ولی شرکت این هم حالا مثلا نمیتونن استفاده کنن از این برنامه چون مثلا شرکت نیستن این هم خب اصلاح بشه که بشه یعنی در واقع کسی که شخص حقیقی هم با داشتن کد اقتصادی میتونه این خب باید اصلاح بشه. این صحبت شما همینجوره. اینم اینا باید دیگه اضافه بشه دیگه. حالا فعلا تا شورای بعدی فکر کنم دیتا به سون میشه بیا اون بیاد.
خب
هم هایی
در نظر بگیرم.
حتما بله. خب دوستانه ها از رئیس سوالی ندارن. بله بفهم.
عرض سلام دارم خدمتی. خیلی ممنون از توضیحات خوبتون. من آمونبر هستم از شتاب دهنده صدر پردازی مجموعه شستا. یه سوالی که پیش میاد توی بند در واقع ته این هستش که ما توی بند ب نظارت شما رو داریم برای اینکه یه کاری داره درست انجام میشه یا نه، ولی توی بند ته مخصوصا اون قسمتی که سرمایه‌گذاری از طریق صندوق‌ها هستش، فرض کنید که یک هلدینگی توی شرکت زیرمجموعه‌ای حالا یا میاد تأسیس می‌کنه یه صندوق رو، سرمایه رو هم بهش تعلق می‌گیره، اون صندوق تشکیل میشه، ولی بعد اینکه اون صندوق چجوری داره عمل کردش چی هستش دیگه رفتی به این اعتبار نداره.
نه به این اعتبار رفت نداره، ولی نظارت رو صندوق مطابق خود آیین‌نامه صندوق‌ها هست.
بله، یعنی از یک نهاد دیگه
اتفاق میشه صندوق نو آوره.
بله. و تو اون قسمت سرمایه گذاری که در واقع 30% هستش هر افزایش سرمایه داره، فرض کنید که حالا یه شرکتی میخواد یه محصولی رو ارتقا بده با هم شرایطی که هست، سرمایه گذار اون سرمایه رو به اون شرکت میده، ولی اون شرکت اگه کارش رو درست انجام نده چه اتفاقی
میفته؟ خب چی دیگه، این دوره تر پایان تاریخی که گفتن به پایان نمیرسه، دلیل شرکت هم قابل قبول نیست، هیچ چیز دیگه باطل میشه ته، یعنی اون شرکت سرمایه گذاری مشمول اعتبار نمیشه،
یعنی عملا سرمایه گذار
ضرر هست.
خیلی ممنون.
الان هم تأسیس صندوق در واقع 100% اعتبار مالیاتی میشه، هم افزایش سرمایه صندوق هم باز امایل صندوقی داشته باشیم اون رو دوباره بتونیم افزایش سرمایه بکنیم،
باز مستقیم کنه 100%. خب اگه دوستان حاضر سوال دیگه ندارن، ما آقای حسینیان دستشون رو داشتیم. آقای حسینیان بفرمایید، میکروفون تو فعال هم بفرمایید.
یه سوالی داشتم خدمتتون، این که اگه که شرکت سرمایه گذاری نباشه و سرمایه سطحیش هم بالای 100 میلیارد تومن نباشه، ولی گردش مالی بالای 100 میلیارد تومن داشته باشه، آیا میتونه سرمایه گذاری کنه از این مزیت استفاده کنه؟
نه، این سوالی بوده که قبلا نه مطرح شده، ما تو شورا بحث کردیم. نه این دیگه متاسفانه خلاف متن صریح قانونه نمیشه. این همین میشه. بله دیگه، این حالا چرا شد یه قانون گذاره یا دولت رو این تصمیم ما اجرایی، ولی میشه بشه اضافه شه. بله این که اضافه بشه که یا در آینده بندی اضافه شه که اگه مثلا معدل حساب شرکت در 6 ماه یه سال بالای 100 میلیارد باشه ولی سرمایه ثبتیش زیر 100 میلیارد باشه مثلا امسال، این قابل قبوله، این اضافه میتونه بشه، ما مشکل نداریم، ولی فعلا نه. فهمیدین چه قادری آیا دانشگونیانه نوع دو هم شامل بنده
ته میشه؟
بله میتونم بیان توش سرمایه گذاری کنم، اگه خودش هم که سرمایهش بالای 100 میلیارد یا بورسی باشه بله مشکل نداره.
خیلی ممنون که مثل همیشه همراه ما بودین و شنونده این قسمت بودین. تا کارگاه آموزشی دیگه، خدایا رو نگهدارتون.